فصل ششم، استراتژی خردمندانه. کسی را تصور کنید که ضعفش خوردن افراطی کیک باشد. پزشکش به او میگوید دیگر کیک نخور. او با خود سوگند یاد میکند خوردن کیک دیگر تمام شد. به خانواده قول میدهد دیگر خبری از کیک نیست. او با کلیسا تماس میگیرد و میگوید که برایش در دعا باشند. او حتی در جلسات کلیسای ترک خوردن کیک نیز شرکت میکند تا روح کیک خوردن را از خود اخراج کند. این عملکرد کسی است که جدی و ثابت قدم است، درست است؟ اما او بعد از این اقدامات چه میکند؟ خب او مثل بسیاری از افراد درباره خوردن کیک مقاله میخواند، به موسیقی کیک خوری گوش میدهد و برنامه‌های طرز تهیه کیک را تماشا میکند. او زمان خود را با دوستداران کیک میگذراند و درباره خوردن کیک در محل کار شوخی میکند و به عکس کیکی که بر روی مجله چاپ شده نگاه میکند. در روزنامه به دنبال کوین کیک میگردد و مشترک مجله کیک دیزایر میشود، مجله با عکسای براق. زمان زیادی طول نمیکشد که سر راه دفترش اتفاقی از کنار کیک فروشی میگذرد. پنجره را پایین میدهد و نفس میکشد. خیلی زود روزنامه را از ردیف راست مغازه کیک فروشی میخرد. آنقدر آنجا وقت خود را تلف میکند تا نگاهی به کیک ها بیاندازد. بعد به یاد میآورد که باید تماسی بگیرد و از قضا مغازه کیک فروشی تلفن سکه ای دارد و این همان زمانی است که با خود میگوید چرا یک فنجان قهوه هم نخورم. حالا به یاد داشته باشید که این مرد قصد نداشت که عهد خود را بشکند و لب به کیک بزند، اما نتیجه کاملا قابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر میگردد و این نتیجه چیست؟ این است که او تسلیم میشود و کیکی را میخرد و میخورد. و فکر میکنم بد میشود این آهناله را شنید. چی شد؟ دعا کردم، از دیگران خواستم دعا کنند، از خدا خواستم آزادم کند. چرا باید سعی کنم؟ تسلیم میشوم. اما اگر تو بهترینت را انجام میدادی باز وضعیت همین گونه میشد؟ اولین و اساسی ترین استراتژی. اگر هیچ چیز از داستان کیک بالا یاد نگیریم، باید این را یاد بگیریم که نیات خالصانه و حتی دعا به تنهایی کافی نیست. برای پیروزی بر وسوسه ما باید هدف مشخص و استراتژی منطقی داشته باشیم و باید آنها را صادقانه اجرا کنیم. اولین خط دفاعی ما در مقابل ناپاکی چیست؟ از بی‌عفتی بگریزید. اول قرنتیان باب 6 آیه 18. وقتی نوبت به وسوسه جنسی میرسد، بزدل بودن نتیجه میدهد. آن کس که دودل است و استدلال میکند شکست میخورد، ولی آن که فرار میکند زنده میماند. کتاب مقدس مؤکداً میگوید به راه شریران پا مگذار و در طریق بدکاران گام مزن، از آنها دوری کن و در آن ره مسپار، از آن روی بگردان و به راه خیش رو. امثال باب 4 آیات 14 و 15. یوسف اینگونه عملکردی را در ارتباط با همسر فوتیفار از خود نشان میدهد و با اینکه او هر روز با یوسف چنین سخن میگفت، به او گوش نمیگرفت تا با او بخوابد یا با او باشد. اما روزی چون یوسف به خانه درآمد تا به کار خیش بپردازد و از اهل خانه کسی آنجا در خانه نبود، همسر فوتیفار جامه وی را گرفت و گفت با من هم بستر شو، ولی یوسف جامه خیش را در دست او واگذاشت و گریخت و بیرون رفت. پیدایش باب 39 آیات 10-12. یوسف نه تنها از رفتن به تخت خواب خودداری می کند، بلکه از با او بودن نیز دوری می کند. وقتی نهایتاً آن زن خود را به سمت یوسف پرت کرد، یوسف نماند بلکه فرار کرد. نمانید و تلاش نکنید تا در برابر وسوسه مقاومت کنید. وقتی فرصتی پیدا کردید فرار کنید. اگر رژیم دارید از خوردن کیک دوری کنید، فاصله خود را با آن حفظ کنید. اگر به فرزندان خود بگویید در بزرگراه بازی نکنید، از آنها چه انتظاری خواهید داشت؟ تا بروند در بزرگراه یا روی جدول راه روند یا از گارد ریل بزرگراه بالا و پایین بپرند و از آنها آویزان شوند یا کنار خطوط سفید جاده برخصند؟ مسلماً نه، این یعنی بازی با آتش. ممکن است آنها بگویند اما ما به بزرگراه نرفتیم. شاید نرفته باشند، ولی اگر ببینند که چقدر میتوانند به بزرگراه نزدیک شوند، همان کافی است که در فرصت مناسب وارد شوند و ماشینی آنها را زیر بگیرد. به همین خاطر من این سوال قدیمی را که میپرسند تا کجا میتوانم پیش روم را دوست ندارم. منظور ما از این سوال چیست؟ چقدر میتوانیم بدون گناه به گناه نزدیک شویم؟ آنها میگویند به من بگو مرز و خط کجاست، تا کجا میتوانم با انگشت پاهایم به آن نزدیک شوم. کتاب مقدس چیزی متفاوت میگوید. از امیال جوانی بگریز و به همراه آنان که با دلی پاک خداوند را میخوانند در پی پارسایی و ایمان و محبت و آرامش باش. دوم تیموتائوس باب 2 آیه 22. وقتی شما میگریزید دیگر بر نمیگردید و بپرسید که آیا اینقدر فاصله کافی است؟ روح اطاعت میگوید اگر پدرم میگوید خطرناک است، پس من از آن دور خواهم ماند. اگر این مرز است، از این مرز 200 متر دورتر میستم، نه در 2 سانتی متری آن. سبقت بجوید و از گناه جلوگیری کنید. کسانی که سفر کردن جز لاینفک شغلی آنهاست، با وسوسه های جنسی بسیاری سر و کار دارند. خانه، خانواده و جامعه محدودیت هایی طبیعی ایجاد می کنند. مسافرت این محدودیت ها را بر می دارد. ناشناس بودن، تنهایی و اوقات فراغت معمولا آواری فاجعه انگیز به همراه دارند. من زنان و مردان مقدسی را می شناسم که مرتبا در سفر هستند و یکی بعد از دیگری پیروزی های اخلاقی خود را جشن می گیرند. اما خادمینی را می شناسم که مسیری پر از شکست را طی می کنند. آنها باید از سفر کردن دست بکشند، حتی اگر از درآمد آنها کاسته می شود. در کنفرانسی از مردان پرسیدم که چه کسانی زیاد سفر می کنند. لطفاً بایستند و آنچه در مقابل با این وسوسه کارآمد بوده را با دیگران قسمت کنند. برادری گفت که برای سالها در اتاق هتل فیلم‌های غیر اخلاقی نگاه می کرد. بعد از بارها شکست آخر تصمیم گرفت کاری کند. او گفت هر وقت به هتلی وارد می شوم از آنها می خواهم تلویزیون را از اتاقم بردارند. بدون استثنا طوری به من نگاه می کنند که انگار دیوانم. با احترام به من می گویند اما قربان نیازی نیست آن را روشن کنید. از آنجایی که من مشتری هستم و پول دادم، با احترام پافشاری می کنم و یک بار هم آنها مانع نشدند. بی اخلاقی دکمه نیست که آن را فشار دهید و بتوانید از آن فرار کنید. من به خداوند این گونه می گویم خداوندم من جدی هستم، این کار را برای سالها انجام دادم و این کلید پیروزی من است و بعد از آن همه چیز تغییر کرده است. این برادر به روشی عالی دست یافته بود. از وسوسه دور ماندن راحت تر از مقاومت در برابر آن است. زمانی که در اوج قدرت هستید تصمیمی بگیرید که اجازه ندهد شهوت در زمان ضعفتان بر شما مسلط گردد. درونتان را پرورش دهید. خطری وجود دارد و آن این است که کتابی مثل این کتاب ممکن است به عنوان قانون، اصلاحیه یا متمم اخلاقی تلقی شود. من به خوبی بر این موضوع واقفم که راهنمایی های ساده و نصیحت بیشتر سعی کن برای خلاص شدن از چنگال شهوت یا قدرت عادتی حک شده در تار و پودتان کفایت نمی کند. فرمول کوتاه و راحتی وجود ندارد. از اهمیت حضور و قوت مسیح قیام کرده در وجود و زندگی شما هرچه بگویم کم است. شما به تنهایی و با تکیه بر قوت خود نمی توانید خود را اصلاح کنید. ممکن است فواید محدودی داشته باشد اما به احساس عدالت شخصی ختم می شود. زندگی مسیحی چیزی فراتر از مدیریت گناهان است. زندگی مسیحی تبدیل آسمانی و کسب توانمندی آسمانی است تا بتوانید زندگی پرهیزگارانه ای داشته باشید. با این حال کلام خدا به ما دستور می‌دهد تا کارهایی را انجام دهیم و از کارهایی اجتناب کنیم. برای انجام کارهایی که در توان ماست ابتدا باید قلب ما تبدیل شود. سپس باید قدم‌های حکیمانه‌ای برداریم و بدانیم که فقط قدم‌های شایسته و انجام دادن کار درست کفایت نمی‌کند. این جزء ملزومات است، زیرا پیروزی یا شکست برای کسب و حفظ پاکی در سکوت و بر روی زانوهایمان کسب می‌شود. مشغله‌های روزمره ما را خسته می‌کند و توانایی ما را برای شنیدن هشدارها مختل می‌کند. شنیدن هشدارهایی که روح خدا، کلام خدا و قوم او به ما گوشزد می کنند. خستگی ما را در برابر آنچه در حال روی دادن است آسیب پذیر می سازد. تفتیش صحیح نقاط ضعف و قسمتهای حساس ما را آشکار می کند. این که چه موقعیتی ما را وسوسه می کند و بسیاری اوقات ما خدا را مقصر این امور می دانیم. زمانی که در حضور خداوند سپری می شود سرچشمه است که باعث جاری شدن قدوسیت و شادی و نشاط در زندگی ما می گردد. به ما یادآوری میکند که چه کسی هستیم و به چه کسی تعلق داریم. ما شهروند آسمانیم. ما بر زمین بیگانه و غریب هستیم که مشتاق سرزمینی والاتر و آسمانی هستند. ما با ویزای موقت بر زمین اقامت داریم. وقتی ذهن خود را هر روزه بر آسمان معطوف کنیم، جایی که عیسی آنجاست، او ما را قوت می‌بخشد تا اعمال طبیعت کهنه همچون بی‌عفتی، ناپاکی و شهوت را بکشیم. کولسیان باب 3 آیات 1 الی 5. نقل قول‌هایی از کلام را به خاطر بسپارید. عیسی برای پاسخ به وسوسه‌های شیطان از کتاب مقدس نقل قول می‌کرد. متی باب 4 آیات 2 الی 11. وقتی زمان دفاع از پاکی میرسد، آماده باشید تا شمشیر روح که کلام خداوند است را از غلاف بیرون بکشید. برای این کار نیاز است که کلام را حفظ کنید. کلام تو را در دل خود ذخیره کردم تا به تو گناه نورزم. مزامیر 119 آیه 11. اصول پاکی شامل دانستن قدم‌های مختلفی از کلام می‌شود. آیاتی که با قلب شما سخن گفتند را انتخاب کنید. آنها را بنویسید و با خود همراه داشته باشید. آنها را به شکلی کاربردی به کار ببرید. وقتی وسوسه می شوید با شیطان وارد مشاجره نشوید. کتاب مقدس جملاتی که بتوانید از آن استفاده کنید را در اختیار شما قرار می دهد. آنها را حفظ کنید و به کار گیرید. دعا کنید و تسلیم نشوید. عیسی به شاگردانش یاد داد که مدام دعا کنید و تسلیم نشوید. لوقا باب 18 آیه 1. معمولا ما بعد از هر شکست به زانو در میاییم، اما نیاز واقعی این است که قبل از شروع مبارزه به زانو درآییم. خیلی وقتها ما با گناه اعلام صلح میکنیم. ما بی‌عفتی را تحمل میکنیم و به آن اجازه میدهیم قلمروهای بیشتر یا زندگی ما و خانه ما را مال خود کند. عیسی میگوید تسلیم نشوید، برای رسیدن یاری خداوند دعا کنید. بعضی از خوانندگان در این مورد شکاک خواهند بود، چون شنیدند که فقط کلام را بخوان و دعا کن و این همه چیز را حل می کند. خیر، این کار همه چیز را حل نمی کند، بلکه هیچ چیز بدون آن حل نمی شود. عیسی می دانست درباره چه صحبت می کند، یعقوب هم همینطور. پس تسلیم خدا باشید، در برابر ابلیس ایستادگی کنید که از شما خواهد گریخت. یعقوب باب 4 آیه 7. اگر زندگی مقدس امکان پذیر نبود، آیا خداوند به شما می گفت که از ناپاکی دوری کنید؟ بسیاری از افراد به خاطر شکست‌های پی در پی پیروزی را غیر قابل حصول می دانند. آنها تسلیم شدند. مطمئن باشید این افراد مستقیما به سوی شکست در حرکتند، اما خداوند ما را قوت می‌بخشد تا بر شکست‌ها غلبه یابیم و افرادی را به عنوان الگو قرار دهیم که طعم پیروزی بر گناه را چشیدند. یکی از دوستان من که در این مبارزه پیروز شده بود به من گفت مردم هیچ وقت تغییر نمی‌کنند مگر اینکه تغییر کردن ضرر کمتری نسبت به ماندن در آن وضعیت داشته باشد. بسیاری از ایمانداران ناامید و شکست خورده در گروه های ترک اعتیاد جنسی در حال سپری کردن دوره بهبودی خود هستند و این روشی خوب برای زندگی آنها محسوب می شود. وجود ده ها هزار نفر از افرادی که در حال حاضر در قید حیات هستند سندی بر این مدعاست که می شود بر وسوسه های جنسی پیروز شد. فقط احتیاج است که صادقانه داستان زندگی آنها را در کلیسا بشنویم تا خدا جلال یابد و پیغام امید او به گوشها برسد. همینطور بسیاری از غیر مسیحیان نیز آزادی چشمگیری را از چنین وسوسه هایی تجربه کردند. این آزادی از طریق شرکت در برنامه های غیر مذهبی کسب شده که به نام معتادان جنسی گمنام شناخته شده است. آنها نیز از 12 قدم الکلی‌های گمنام پیروی می‌کنند. اگر مردانی که عیسی در زندگی آنها نقشی ندارد چنین قدم‌های انقلابی برای تغییر برمی‌دارند، چگونه تصور می‌کنید روح خدا نمی‌تواند در ایمانداران بیشتر عمل کند و آنها را برای کسب رهایی تقویت ببخشد؟ اگر کسی بر شقیقه شما اسلحه‌ای بگذارد و بگوید ماشه را خواهم کشید اگر به تصاویر مستهجن نگاه کنید، آیا شما باز به چنین تصاویری نگاه خواهید کرد؟ خیر، پس شما نباید این کار را انجام دهید. شما خود و چشمانتان را در مکان اشتباهی هدایت می کنید. اینجا جایی است که باید بیاموزید افکار خود را با حقیقت الهی اصلاح کنید. به انگیزه های اشتباه خود نبگویید و انگیزه های جدیدی را پرورش دهید. می توانید تلویزیون را خاموش کنید، بیرون بروید، چشمانتان را ببندید. نیازی نیست روی آن تصویر کلیک کنید. نیازی نیست آن خانم یا آن آقا را در آغوش بگیرید یا اجازه دهید آنها شما را نوازش کنند. انتخابی وجود دارد. از منابع فوق طبیعی خود استفاده کنید. زیرا فیض خدا به ظهور رسیده است. فیضی که همگان را نجات بخش است و به ما می آموزد که بیدینی و امیال دنیوی را ترک گفته با خیشتنداری و پارسایی و دینداری در این عصر زیست کنیم. تیتوس باب 2 آیات 11 و 12. این دو موضوعاتی عالی از کتاب مقدس هستند، فیض و نجات. چالش‌های جنسی باید یادآور نیاز به فیض و قوت در ما شود و ما را مشتاق نجات نهایی بگرداند. رومیان باب 7 آیات 7 الی 25 را مطالعه کنید. اگر زندگی پاک برای شما قانع کننده به نظر نمی رسد، خود را وقف برنامه‌های آموزشی 24 ساعته کنید. آیا از اعمال و اسارت شهوت آزادی می‌خواهید؟ از دیگران کمک بگیرید. حکیم باشید. از وسوسه دوری کنید. رو به عیسی کنید. روش‌های کاربردی عیسی را به کار بگیرید. از قوت او استفاده کنید. وقتی 24 ساعت تمام شد، شما خدا را چشیده اید و نیکویی او را دیده اید. هر باری که یک روز کامل بر عیسی متکی باشید، برای 24 ساعت بعدی تعهد بیشتری در خود احساس می کنید. هرگز عیسی را دست کم نگیرید. گناه از خداوند قوی تر نیست. خداوند چیز دیگری می گوید. نیاز نیست ما برای پیروزی صبر کنیم. ما باید در پیروزی زندگی کنیم.